رنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
در پایتخت قرقیزستان و چند شهر دیگر این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام شده و پخش برنامه‌های تلویزیونی قطع شده است. چین در مذاکرات گروه 5+1 روز پنجشنبه در نیویورک درباره برنامه هسته‌ای ایران شرکت می‌کند. ایران سیاست جدید تسلیحات هسته‌ای آمریکا را تبلیغات خواند. ساعت 19 عصر شما بخیر. امروز 18 فروردین ماه سال 1389 خورشیدی برابر با 7 ماه آوریل سال 2010 میلادی است. به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید و خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله یک ساعته، در کنار همکارم نوشین سید حسینی که با دستی پر از خبر در استودیو است و به رسم معمول با خبرها آغاز می‌کنیم.
در بیشکک، پایتخت قرقیزستان و سه شهر دیگر این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام شده و پخش برنامه‌های تلویزیونی پس از هجوم تظاهرکنندگان به این ساختمان قطع شد. هزاران تن از مخالفان فرمان بک باغیوف رئیس جمهوری قرقیزستان امروز به سوی کاخ ریاست جمهوری در بیشکک راهپیمایی و آن را محاصره کردند. مخالفان خواستار استعفای رئیس جمهوری‌اند. رهبران احزاب مخالف دولت، حزب سوسیال دموکرات و حزب آتامتن روز سه‌شنبه بازداشت شدند. تظاهرکنندگان دولت قرقیزستان را به نقض اصول قانون اساسی این کشور متهم کرد.
300 человек, 400 человек, непонятно, милиционеры, рядовые, какой-то спецназ, еще в какой-то одежде.
دادستانی قرقیزستان رهبران احزاب مخالف را به ارتکاب جرایم سنگین متهم کرده است. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد چین در مذاکرات روز پنجشنبه کشورهای 5+1 در نیویورک درباره برنامه هسته ایران شرکت می کند. آقای کوشنر امروز در کمیسیون روابط خارجی پارلمان فرانسه موضع چین را مثبت و خبر خوشی توصیف کرد. سمت مقام چینی که در مذاکرات فردا شرکت می کند روشن نیست. آمریکا، چین، روسیه، فرانسه و بریتانیا اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان اعضای گروه 5+1 هستند. سوزان رایس نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل نیز به شبکه CNN گفت که چین با شرکت در نشست روز پنجشنبه و بحث جدی درباره تحریم های جدید ایران موافقت کرده است. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران استراتژی جدید آمریکا درباره سلاح‌های هسته‌ای این کشور را تبلیغات خواند. او گفت که آمریکا باید به وعده خود برای خلع سلاح جهانی عمل کند. دولت اوباما روز سه‌شنبه اعلام کرد سلاح‌های هسته‌ای را علیه کشورهایی که دارای این گونه تسلیحات نیستند و مقررات پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را رعایت می‌کنند به کار نخواهد برد. منوچهر متکی در کنفرانس خبری در تهران همچنین گفت ایران امیدوار است در کشورهای غربی، مشخصاً آمریکا و اروپا، با کنفرانس خلع سلاح که قرار است در 28 و 29 فروردین در تهران برگزار شود، سازنده و منطقی برخورد کنند. آمریکا با انتقاد از اقدام ایران گفته است که جمهوری اسلامی به جای برگزاری این کنفرانس بهتر است با جامعه جهانی همکاری کند.
با سپاس از نوشین سید حسینی که خبرها را به آگاهی من رساند و گزیده از آنچه که در این مجله شامگاهی خواهید شنید. نخست وزیر ترکیه برای گفتگو با رئیس جمهوری فرانسه در پاریس است. با گزارشگر رادیو فردا در پاریس گفتگو کردیم. شکاف عمیق میان واردات و صادرات نفتی ایران در آمار تجارت خارجی. دادستانی آلمان دو تن را به اتهام خرید ابزاری که در سیستم‌های موشکی کاربرد دارد رسماً تحت تعقیب قرار داده است. امروز روز جهانی تندرستی است. با یک کارشناس گفتگو کرده و مجله اقتصادی هفته. همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. رجب طیب اردوغان برای گفتگو با رئیس جمهوری فرانسه به پاریس رفته است. محمد رضا شاهید گزارشگر رادیو فردا در پاریس همکنون روی خط تلفن ماست. آقای شاهید صدای من رو دارید؟
با سلام به شما. بله
سلام عرض می کنم خدمتون. آقای شاهید، علت سفر آقای اردوغان به فرانسه چه بوده؟
به طب دلایل بسیار داره، اما مهمترین دلیل رو برای این سفر می شود تلاش آقای اردوغان برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا دانست و تا اندازه هم مسئله پرونده هسته‌ای اتمی ایران، چرا که ترکیه مایل است نقش میانجیگری رو داشته باشه. البته پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا دست کم اینجا در فرانسه و حتی آلمان با مخالفت روبروست و لحظاتی پیش این رو در گفته های آقای اردوغان رو هم دیدیم و حس کردیم و در مصاحبه های قبلی هم دیدیم و به گفته برخی آقای اردوغان هم به این مسئله آگاهی داشت، کما اینکه از جو کنونی استفاده کرد و پیش از ورود به کاخ الیزه از سیاست های اسرائیل با لحن بسیار تندی انتقاد کرد و حتی گفت اسرائیل تهدید اصلی صلح در خاورمیانه است.
آقای شاهد، همونطور که گفتید در خبرها اومده که به وقت محلی ظهر امروز یعنی ساعتی پیش آقای اردوغان در کاخ الیزه در پاریس با رئیس جمهوری فرانسه دیدار و گفتگویی داشتند. اطلاع دارید محور و محتوای این مذاکرات چه بوده؟
بله، تا اندازه‌ای می‌شود حد زد. اصولا در پی چنین دیدارهای کنفرانس مطبوعاتی ترتیب داده میشه، این بار نبود. گمان بر این است که تفاهم‌ها آنچنان که دست کم آقای اردوغان مایل بود هموار نشده. خود آقای اردوغان گفته بود که ترکیه در بعضی موارد از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا اروپایی تر رفتار و فکر کرده و قطعاً چنین گفته‌ای برمیگرده به اختلافاتی که پیشتر خدمتون گفتم. در مورد پرونده هسته‌ای ایران هم صحبت شده، ترکیه کشور همسایه است، طبیعتاً در نهایت احتیاط سخن میگوید، ولی ترکیه و آقای اردوغان اعلام کردن که با صدور تحریم‌های جدید علیه دولت آقای احمدی نژاد مخالف هستند. حتی آقای اردوغان میگوید که تا این لحظه آژانس انرژی بین‌المللی اتمی بر اساس حدسیات ایران رو محکوم میکنه و مدرکی ارائه نداده و در نتیجه نمیشود کشوری رو بر اساس حدس و گمان مورد تحریم قرار داد. در حاشیه این گفته آقای اردوغان، فرانسه از جمله دیروز آقای والرو سخنگو میگوید که بایستی که جمهوری اسلامی ایران دلایل این پنهانکاری رو اگر نیتی در پشت اون نیست علنا به آژانس اعلام کنه.
آقای شاهد، آقای اردوغان در ادامه این سفر چه برنامه‌هایی رو دنبال خواهند کرد؟
برنامه‌های دیداری ایشون جدا از ملاقات با آقای فرانسوا فیون نخست وزیر، دیداریش که همین لحظه در حال انجام است در اتاق اصناف فرانسه و ترکیه، تبادل‌های اقتصادیشون رقم‌های قابل توجهی است. اما اونچه که مسلم است این سفر، سفر دلخواه و مطلوب آقای اردوغان در اونچه که مایل بود به دست بیاورد نبود است.
سپاسگزارم آقای شاهد از اطلاعاتی که ارائه کردید. مسلما در فرصت‌های بعدی در صورت نیاز باز هم با شما در تماس خواهیم بود. سپاسگزاریم و خدا نگهدارتون.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
دادستانی آلمان دو تن را به اتهام خرید ابزاری که در سیستم‌های موشکی کاربرد دارد رسما تحت تعقیب قرار داده است. دادستانی آلمان می‌گوید این دو تن با پنهانکاری در خدمت جمهوری اسلامی بودند. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از علیرضا طاهری.
از این دو متهم با نامهای محسن علف، ایرانی 52 ساله، و بهزاد سین یا سه، مهندس نیمه ایرانی نیمه آلمانی 49 ساله یاد شده است. دادستانی آلمان این دو را متهم کرده است که برای خرید کوره از یکی از کارخانه‌های آلمانی دست به دست هم داده بودند. کوره یاد شده به گفته دادستانی آلمان برای مقاوم ساختن کلاهک‌های جنگی و سیستم‌های هدایت موشک در برابر حرارت کاربرد دارد. این دادستانی می‌افزاید هر دو مرد نامبرده در نخستین روزهای فروردین ماه رسما متهم به نقض تحریم و مجازات‌هایی شدند که آمریکا و اتحادیه اروپا برای جلوگیری از فروش چنین مواد و کالاهای حساسی به تهران بر جمهوری اسلامی اعمال کردند. دادستانی آلمان یادآوری می‌کند که هر دو متهم می دانستند که ابزار سفارشی آنها به کارخانه آلمانی قرار بوده است در برنامه موشکی جمهوری اسلامی به کار گرفته شود. دادستانی آلمان همچنین می گوید جمهوری اسلامی از اواخر دهه گذشته میلادی برنامه‌ای برای تولید و توسعه موشک‌هایی را آغاز کرده است که می توانند سلاح‌های کشتار و نابودی انبوه حمل کنند. به گفته دادستانی آلمان، جمهوری اسلامی برای گریز از محدودیت‌های صادرات به ایران و دستیابی به فناوری‌های موشکی، طرف‌های سومی را در اختیار خود می‌گیرد و در پوشش آنها به راهش ادامه می‌دهد. یکی از کارمندان بلندپایه برنامه موشکی ایران، محسن عرف را 3 سال پیش به گفته دادستانی آلمان به خدمت گرفت. تا کوره یاد شده را به ارزش 850 هزار یورو از آن شرکت آلمانی بخرد. محسن علیف همزمان به گمرک آلمان گفته بود که خود او دریافت کننده نهایی‌آن کوره خواهد بود. این کوره در ماه مارس 2 سال پیش به ایران فرستاده شد و کارخانه آلمانی عملیات نصب آن را آغاز کرد. اما به زودی با بروز تردید درباره محسن علیف و اینکه او برای دولت جمهوری اسلامی کار می کند، عملیاتش را متوقف کرد. آلمان که پس از چین دومین صادرکننده کالا به ایران است، در سال گذشته میلادی 3 میلیارد و 700 میلیون یورو کالا به تهران فروخت. اما شرکت‌های آلمانی زیر فشار دولت در برلین و در پی بروز نارامی‌های ناشی از برنامه اتمی جمهوری اسلامی ارتباطشان را با ایران قطع کردند. دولت آلمان بیمه ی طرف‌های آلمانی جمهوری اسلامی را تا حدی ناچیز کاهش داده و بر گروه‌های بازرگانی آن کشور فشار آورده است که از سازمان دادن سمینار درباره داد و ستد با جمهوری اسلامی یا سفر به ایران بپرهیزند.
دادستانی آلمان 2 تن را به اتهام خرید ابزاری که در سیستم‌های موشکی کاربرد دارد رسماً تحت تعقیب قرار داده است. گزارش علیرضا طاهری را می‌شنیدید.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید.
گمرک ایران آمار تجارت خارجی ایران در سال 1388 خورشیدی را منتشر کرده است. این آمار همچنین بیانگر شکاف عمیقی است که بین واردات و صادرات غیر نفتی ایران وجود دارد. گزارش آرش حسن‌نیا از رادیو فردا را بشنویم.
منفی 34 میلیارد دلار. این رقم تراز تجارت غیر نفتی ایران در سال 88 است که نشان می‌دهد همچنان فاصله بین صادرات غیر نفتی ایران با واردات فاصله معنادار است که از محل فروش نفت و گاز و دیگر فرآورده‌های نفتی و گازی جبران می‌شود. بر اساس تازه‌ترین گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران، ارزش صادرات غیر نفتی ایران در سال 88 به بیش از 21 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل از آن رشدی 16% را تجربه کرده است. اما بر اساس همین آمار، واردات ایران در سال 88 بالغ بر 55 میلیارد دلار بوده است که البته نسبت به سال قبل از آن کاهشی کمتر از 2% داشته است. اما این کاهش رقم واردات به معنای بسته شدن درهای وارداتی به ایران نیست. نگاهی به آمار وزنی واردات انجام شده طی پارسال نشان می‌دهد که به لحاظ وزنی واردات ایران در سال 88 نسبت به سال قبل از آن رشدی 17.5% داشته که بیانگر کاهش قیمت متوسط هر کیلو کالای وارداتی به ایران است. افزایش حجم واردات در سال‌های اخیر که با هدف تنظیم بازار کالاهای مصرفی صورت می‌گیرد، فرصت‌های تولیدکنندگان داخلی برای داشتن سهمی مطمئن از بازار داخلی را از بین برده و تولید کنندگان را در شرایطی ناگوار قرار داده است. در چند سال اخیر مصرف کنندگان ایرانی برای نخستین بار شاهد واردات کالاهای مصرفی پرشماری بودند که با کاهش تعرفه‌های وارداتی راه به بازار مصرف ایران یافتند. واردات انواع میوه و حتی سبزی‌های خارجی از پرتقال مصری، انگور شیلیایی تا سیر چینی و انار افغانی باعث شده تا باغداران و کشاورزان ایرانی کار دشواری را پیش رو داشته باشند. بازار کالاهای مصرفی صنعتی نیز بهتر از بازار تولیدکنندگان و فعالان بخش کشاورزی نیست. در این سالها بازار پوشاک، مصالح ساختمانی و حتی مواد غذایی نیز حضور رقبای قدرتمند چینی یا از دیگر کشورهای جهان را تجربه کرده که مجال نفس کشیدن را از تولیدکنندگان ایرانی ستانده است. اما این وضع ظاهراً به همین ترتیب ادامه خواهد یافت. احمد علوی، استاد اقتصاد دانشگاه استکهلم سوئد، در این باره میگوید:
می‌دونیم که اشتغال کاهش پیدا خواهد کرد و تراز پرداخت‌های بین‌المللی به سود واردات کالای مصرفی و از بین بردن قدرت خرید مردم، اصطلاح دلارهای نفتی که با نفت وارد اقتصاد ایران میشه، به سود کالاهای مصرفی ادامه خواهد پیدا کرد.
محمود احمدی نژاد، رئیس دولت دهم، بر این باور است که مشکلی برای تامین و تولید بنزین در ایران وجود ندارد.
من گفتم بگم بنزین تحریم کنید. من استقبال کردم، گفتم زودتر این کارو بکنید. اینا من حالا برای شماها میگم، اینا نمیفهمن. همش به نفع ما کار میکن. همش خیال میکنن اگه بگم ما بنزین به ایران نمیدیم، ماها ناراحت میشیم، عزا میگیریم و رو به قبله دراز میکشیم. اینطور نیست. فوری به متخصصین میگیم آقا انقدر لیتر بنزین میخوام فوری بسازیم. صرف یه هفته، 15 روز، 20 روز.
اما به رغم این سخنان که در این سالها مدام تکرار شده، بر اساس اعلام روابط عمومی گمرک در سال گذشته بنزین عمده ترین کالای وارداتی به ایران بوده و جالب آن که رتبه سوم در بین کالاهای وارداتی به ایران در سال 88 نیز به گندم اختصاص دارد، در حالی که وزیر کشاورزی دولت نهم سال گذشته تکرار خودکفایی در تولید گندم را وعده می داد. بر اساس این گزارش، پارسال 30% از کل ارزش واردات به ایران از کشور امارات متحده عربی انجام شده و پس از این کشور چین و آلمان بزرگترین وارد کنندگان به ایران بودند. کره جنوبی و سوئیس نیز در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در سال گذشته، عراق با واردات بیش از 4 میلیارد دلار انواع کالای ایرانی بزرگترین بازار صادرکنندگان ایرانی بوده است. در مجموع آمار تجارت خارجی در سال 88 از کوچکتر شدن سفره تولید کنندگان ایرانی و واگذاشتن این سهم به رقبای خارجی حکایت دارد.
شکاف عمیق میان واردات و صادرات نفتی ایران در آمار تجارت خارجی کشور در سال 1388 خورشیدی. آرش حسنیا گزارش می‌داد. و اما معاون اول محمود احمدی نژاد، رئیس شبکه فساد اقتصادی است. این خبر را الیاس نادران، نماینده مجلس، استوار و محکم برای چندمین بار گفته است. گزارش رضا الفت را بشنویم از حکایت محمد رضا رحیمی که به رغم این اتهامات روز به روز مدارج ترقی را طی کرده و از استانداری به معاون اولیه رئیس جمهوری رسیده است.
ظاهراً این گزارش را با هر ضرب المثل ایرانی شروع کنید، به وضعیت امروز محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری می‌خورد. چه بگویید شریک دزد و رفیق قافله، چه بگویید هرچه بگندد نمکش می‌زنن، وای به روزی که بگندد نمک. ما نمی‌گوییم. الیاس نادران وکیل مردم تهران در مجلس گفته است دستگیرش کنید. او که بر مسند معاون اولی در خیابان پاستور نشسته، رئیس شبکه فساد در خیابان فاطمی بوده. الیاس نادران روز سه‌شنبه در راهروهای خانه ملت گفته است تمامی متهمان پرونده باند فساد خیابان فاطمی دستگیر شدند و اینک وقت آن رسیده که سردسته آنها، یعنی محمد رضا رحیمی، نیز دستگیر شود. به باور الیاس نادران، افرادی که از رحیمی دفاع می کنند از میزان دخالت وی در شبکه‌های فساد اقتصادی خبر ندارند، وگرنه بدانید که او رئیس حلقه فساد خیابان فاطمی است که از یک سو دستور جمع‌آوری مال غیر مشروع می داده و از سوی دیگر درباره توزیع آن بین خود و دوستانش تصمیم گیری می کرده. الیاس نادران گفته است در تعجبم همه آن باند فساد دستگیر شدند الا محمد رضا رحیمی که همچنان معاون اول رئیس جمهور است. البته رئیس شبکه غیرقانونی برای زد و بندهای اقتصادی فقط یکی از اتهامات محمد رضا رحیمی است. این را نیز ما نمیگوییم. الیاس نادران و احمد توکلی میگویند که خود از بزرگان اصولگرایان در مجلسند. محمد رضا رحیمی در شکایت رسمی و علنی این دو تن متهم به جعل مدرک دکترا، استفاده نامشروع از امکانات دولتی و حتی دریافت حقوق با مدرک تقلبی شده است. به گفته آقای نادران، محمد رضا رحیمی در اداره شبکه فساد فاطمی تنها نبوده و افرادی چون جابر عبدالی، فردی به نام مسعودی و نیز الیاس محمودی با وی در چرخاندن این شبکه فساد همراه بودند. اگر گفته آقای نادران درست باشد، رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی یعنی محمد رضا رحیمی خود رئیس شبکه فساد بوده و رئیس مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز یعنی الیاس محمودی عضو شبکه فساد. اما بشنوید از الیاس محمودی که خود روزی به عنوان رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه مدعی پیگیری پرونده فساد اقتصادی شهرام جزایری بوده و اکنون طبق گفته الیاس نادران از سرحلقه های شبکه فساد خیابان فاطمی است. الیاس محمودی در واکنش به اظهارات الیاس نادران به کلی همه چیز را منکر شده و گفته بنده اصلا مسعودی و عبدالی را نمی شناسم و با آنکه دوره‌ای با آقای رحیمی در ستاد مبارزه با مفاسد همکاری داشتم، اما 3 سال از توفیق زیارت این برادر عزیز را نداشتم. الیاس محمودی قرار بوده به عنوان رئیس مجتمع قضایی مبارزه با مفاسد اقتصادی مفسدانی را که محمد رضا رحیمی به او معرفی می کند محاکمه و مجازات کند. او که اکنون با اتهام عضویت در این شبکه فساد روبروست، سردار نقدی را در تایید سلامت خود به شهادت گرفته و گفته است بسیاری از بزرگان کشور همچون سردار نقدی شاهد و ناظر فعالیت‌ها و تلاش‌هایم بودند. سردار نقدی که قرار است بر سلامت الیاس محمودی شهادت دهد، خود در دوره‌ای رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بوده است. راستی الان رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کیست؟ کی؟ قاضی مرتضوی؟
حالا چرت و خط و خاشاک یه کاری میکنن؟
بنده زیر بار بدعت‌های غیرقانونی ندارم.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
امروز 7 ماه آوریل برابر با 18 فروردین ماه روز جهانی بهداشت و تندرستی است. در 30 ساله اخیر یکی از مسائلی که سلامت جهانیان را به مخاطره انداخته ویروس HIV است. ویروسی که در آغاز دهه 1980 میلادی شناخته شد و همچنان تلاش گسترده برای پیشگیری، مبارزه و درمان مبتلایان به آن که در نهایت به بیماری ایدز دچار می شوند ادامه دارد. و البته که جامعه ایران هم چه در ابتلا و چه در نگرانی ها برای درمان ایدز از دیگر جوامع بشری به دور نیست. دکتر حمید رضا ستایش، مشاور برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز در خاورمیانه و شمال آفریقا، درباره روز جهانی تندرستی به پرسش های رادیو فردا پاسخ می دهد.
امروز روز جهانی سلامت است. سالگرد تأسیس سازمان جهانی بهداشت است. در این روز با عنوان 1000 شهر 1000 زندگی، 1000 تا قصه، 1000 تا داستان از موفقیت‌هایی که شهرهای جهان برای سلامت‌تر بودن و با سلامتی بیشتر زندگی کردن برای مردمشون فراهم کردن در میون گذاشته میشه و با همه مردم دنیا تقسیم میشه این داستان‌های 1000 شهر برتر. ما امروز در قاهره افراد زیادی رو داریم از شهرداری ها که حضور دارن در یک جلسه ای، از جمله هیئتی رو از شهرداری تهران داریم که راجع به موضوعات مختلف مرتبط با سلامت صحبت می کنند و تجربیاتشون رو در اختیار هم قرار میدن.
آقای دکتر ستایش، از اونجایی که تخصص شما در زمینه ایدز هست، میدونیم که الان در جهان HIV مبتلایان بسیاری داره که به تدریج بیماران ایدزی خواهند بود. آیا اطلاع دارید که حدوداً در ایران و جهان چه تعداد مبتلا به HIV وجود داره؟
کسایی که با HIV زندگی میکنن، ما ترجیح میدیم اینجور خطابشون بکنیم. ما نمیگیم ایدز یا نمیگیم مبتلا به HIV، میگیم کسایی که با HIV زندگی میکنن. یعنی ویروسی است که در داخل بدن هست، مثل هزاران میکروبی که در داخل بدن ما هست، در داخل روده های ما هست، در داخل دهان ما هست. HIV هم میتونه در داخل بدن افراد قرار بگیره و افراد سالها باهاش زندگی بکنن و تا سالها حتی ندونند که دارن با HIV زندگی میکنن، مگر اینکه یه آزمایش بدن و به مراکز مشاوره و آزمایش مخصوص HIV مراجعه بکنن، یا با اهدای خون، یا زمانی که قبل از عمل جراحی هست احیانا متوجه بشن که این ویروس رو در بدنشون داره. آمارهایی که هست بر اساس برآوردها هست، چون خیلی از افراد همونطوری که عرض کردم نمیدونند که این ویروس در داخل بدنشون باشون داره زندگی میکنه. و برآوردهای ما الان حدود 33 میلیون نفر رو در سطح دنیا داریم که با HIV زندگی میکنن که یک بخشیشون مبتلا به ایدز هستن. ایدز مجموعه است که بعد از 7 سال، 8 سال، 10 سال که ویروس در داخل بدن بود، علائمی رو نشون میده، سیستم ایمنی بدن رو تضعیف میکنه و اون علائم و نشانه ها مجموعهشون رو هم بهش ایدز میگن که میتونه مختلف باشه در افراد گوناگون. داخل ایران هم برآوردهای ملی وجود دارند. آخرین برآوردهایی که مرکز مدیریت بیماری های وزارت بهداشت داشته که مشترک است با دفتر ایدز سازمان ملل UNAIDS حدود 80 تا 90 هزار نفر را برآورد می‌کردند که با ویروس HIV زندگی می‌کنند. و این برآوردها هر سال یا هر دو سال یک بار بازنگری می‌شن و عددهای جدیدی رو به دست میارن.
آقای دکتر ستایش، آیا اطلاع دارید از این 80 90 هزار نفر چند نفر در سال قربانی این بیماری میشن در ایران؟
ما آمارهای دقیق ایران رو از مسئولین داخل کشور باید جویا شد. ما در سطح منطقه آمارها رو دریافت میکنیم و میدونیم که تعدادی متاسفانه هر سال جونشون رو از دست میدن. این 80 تا 90 هزار نفر آمار برآوردی ما هست. اونهایی که ثبت شده هستن چیزی بیش از 20 هزار نفر هستن که اطلاعات ثبتیشون در وزارت بهداشت ایران موجود است، هرچند که اسامی رو معمولا حذف میکنن به خاطر لزوم محرمانه بودن اطلاعات افراد از دید پزشکی. از بین اون 20 هزار نفر سالیانه چند صد نفرشون جونشون از دست میدن در کشور.
آقای دکتر ستایش، از اونجا که شما تخصص دارید در این رشته، در چنین روز جهانی، روز جهانی تندرستی، آیا پندی اندرزی برای مردم دارید که احیانا چه باید کرد تا حامل HIV نشد؟
اون چیزی که امسال در روز جهانی سلامت هست داستان شهرها هست و HIV هم ارتباط زیادی با زندگی شهری و شهرنشینی داره. HIV در حاشیه شهرها، جاهایی که مخاطرات اجتماعی شاید بیشتر باشه، HIV هم بیشتر دیده میشه. 4 تا گروه از افراد هستن که بیشتر در معرض خطر ابتلا به HIV هستن و از طریق اونها بقیه جمعیت جامعه. و این 4 گروه عبارتند از مصرف کنندگان تزریقی مواد مخدر، مردایی که با مردان دیگه ارتباط جنسی برقرار میکنن، تنفروشا و کسایی که در زندانها بودن. و خیلی از این افراد در حاشیه شهرها بیشتر پیدا میشن یا در حاشیه شهرها زندگی میکنن و به داخل شهر میان و برمیگردن. مهم اینه که شهر ما شهری باشه که بتونه با پذیرش وجود چنین افرادی برای سلامتی جامعه در سلامتی اون افراد هم تلاش بکنه. بخاطر اینکه اگر وجود معتاد تزریق رو ما بپذیریم و کمک بکنیم که این معتاد، اگر معتاد هست، لااقل مشکلات دیگه نداشته باشه، ایدز نداشته باشه، هپاتیت نداشته باشه، به سلامتی اون فرد کمک کنیم، در واقع به سلامتی جامعهمون کمک کردیم. و این چیزیه که مردم میتونن انجام بدن. با ترد کردن افراد، با ندیدنشون، ما کمکی به خودمون به عنوان شهروندان جامعه نمی‌کنیم.
دکتر حمیدرضا ستایش، مشاور برنامه مشترک سازمان ملل متحد در زمینه ایدز در خاورمیانه و شمال آفریقا، به پرسش‌های رادیو فردا درباره روز جهانی تندرستی پاسخ می‌داد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
عزیزان، پیامگیر دیگری هم داریم. 001-202-82-87-220. و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی از فریدون شیبانی.
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز اعلام کرد که با مذاکره فدراسیون فوتبال ایران با سون گوران اریکسون سوئدی و فاتح تریم ترک، موقعیت افشین قطبی در رهبری تیم ملی فوتبال ایران لرزان شد. در حالی که قطبی اعلام کرده است با هیچ مربی خارجی کار نخواهد کرد، امروز خبرگزاری دانشجویان ایران از مذاکره با رودخولیت هلندی و سنول گنش ترک نیز خبر داد. مسابقه نیمه تمام ابو مسلم و تراکتورسازی تبریز در مشهد با ترک زمین از سوی تیم تراکتورسازی نیمه تمام ماند تا ابتدا ابو مسلم 3-0 برنده و ناصر شفق مدیر عامل تراکتورسازی 10 میلیون تومان جریمه شود. اما خبر بعدی شکایت مسعود عنایت رئیس کمیته داوران از تبانی این دو تیم بود که به هیئت عالی احراز تبانی و روابط ناجوانمردانه ارجاع شد تا هر دو تیم از لیگ برتر کنار گذاشته شوند. امروز شفق در خبرگزاری ایسنا اعلام کرد که از عنایت به دادسرا شکایت کرده است. تیم بارسلونای اسپانیا در دفاع از عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا دیشب با 4 گل لیونل مسی 4-1 ارسنال انگلیس را در ورزشگاه نوکمپ بارسلون شکست داد و با مجموع گل 6-3 به مرحله نیمه پایانی راه یافت. در این مرحله بارسلونا با تیم اینتر میلان ایتالیا پیکار می‌کند که دیشب در مسکو با تک گل وسلی اسنایدر هلندی زسکا از روسیه را شکست داد و با مجموع گل 2-0 به نیمه پایانی رسید. امشب در اولد ترافورد منچستر یونایتد انگلیس میزبان بایرن مونیخ آلمان است و لیون در شهر بوردو به دیدار هموطن فرانسویش می‌رود. رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در پایان این هفته بدون حضور تیم ایران در ازبکستان برگزار می‌شود.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد و بهروز کارونی در استودیوی رادیو فردا در پراگ پایتخت جمهوری چک میزبانی شما را عهده دار هستیم در این نیمه و این نیمه اختصاص داره به مجله اقتصادی هفته و همچنین خبرها. با خبرها آغاز میکنیم.
وزارت بهداشت قرقیزستان شمار کشته شدگان در درگیری‌های امروز میان ماموران امنیتی و تظاهرکنندگان در بیشکک پایتخت این کشور را دست کم 17 کشته و حدود 180 زخمی اعلام کرده است. در بیشکک و 3 شهر دیگر این کشور وضعیت فوق‌العاده اعلام شده و پخش برنامه‌های تلویزیونی پس از هجوم تظاهرکنندگان به این ساختمان قطع شده است. ساختمان پارلمان نیز به اشغال تظاهرکنندگان درآمده و در ساختمان دادستانی نیز شعله‌های آتش دیده شده است. هزاران تن از مخالفان قربان بیک باغیوف رئیس جمهوری قرقیزستان امروز به سوی کاخ ریاست جمهوری در بیشکک راهپیمایی و آن را محاصره کردند. مخالفان خواستار استعفای رئیس جمهوری هستند. در پی تظاهرات خونین امروز رهبران احزاب مخالف دولت که روز سه‌شنبه بازداشت شده بودند آزاد شدند. اتحادیه اروپا خواستار خویشتنداری دولت و مخالفان شده است. برنار کوشنر وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد چین در مذاکرات روز پنجشنبه کشورهای 5 به علاوه 1 در نیویورک درباره برنامه هسته‌ای ایران شرکت می‌کند. آقای کوشنر امروز در کمیسیون روابط خارجی پارلمان فرانسه موضع چین را مثبت و خبر خوش توصیف کرد. سمت مقام چینی که در مذاکرات فردا شرکت می‌کند روشن نیست. آمریکا، چین، روسیه، فرانسه و بریتانیا اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به علاوه آلمان اعضای گروه 5 به علاوه 1 هستند. سوزان رایس نماینده دائم آمریکا در سازمان ملل متحد نیست. به شبکه تلویزیونی CNN گفت چین با شرکت در نشست روز پنجشنبه و بحث جدی درباره تحریم‌های جدید علیه ایران موافقت کرده است. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران استراتژی جدید آمریکا درباره سلاح‌های هسته‌ای این کشور را تبلیغات خواند. او گفت آمریکا باید به وعده خود برای خلع سلاح جهانی عمل کند. دولت باراک اوباما روز سه‌شنبه اعلام کرد که سلاح‌های هسته‌ای را علیه کشورهایی که دارای این گونه تسلیحات نیستند و مقررات پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را رعایت می‌کنند به کار نخواهد برد. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا در این حال تاکید کرد که این کشور در ارتباط با ایران و کره شمالی هیچ گزینه‌ای را رد نمی‌کند. منوچهر متکی در کنفرانس خبری در تهران همچنین گفت ایران امیدوار است کشورهای غربی مشخصاً آمریکا و اروپا با کنفرانس خلع سلاح که قرار است در 28 و 29 فروردین در تهران برگزار شود سازنده و منطقی برخورد کنند. آمریکا با انتقاد از اقدام ایران گفته است که جمهوری اسلامی به جای برگزاری این کنفرانس بهتر است با جامعه جهانی همکاری کند. کمیته بین‌المللی المپیک از تصمیم فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا برای حذف تیم نوجوانان دختر ایران از بازی‌های المپیک سنگاپور به خاطر حجاب دفاع کرد. کمیته بین‌المللی المپیک در بیانیه تصمیم فیفا را منطبق با مقررات مسابقات اعلام کرد که کمیته المپیک ایران نیز از آن آگاه است. مقررات فیفا بازیکنان را از پوشیدن یا حمل نمادهای مذهبی یا سیاسی در زمین مسابقات منع می‌کند. ایران از تصمیم فیفا به کمیته بین‌المللی المپیک شکایت کرده بود. قرار بود این تیم به عنوان نماینده آسیا در مسابقات المپیک نوجوانان 2010 در سنگاپور شرکت کند. و در سوئیس هواپیمایی که با انرژی خورشیدی کار می‌کند، نخستین پرواز آزمایشی خود را با موفقیت انجام داد. این پرواز در یک پایگاه نیروی هوایی سوئیس در غرب این کشور انجام شد و 98 دقیقه به طول انجامید. هواپیمای خورشیدی ساخت سوئیس که نخستین هواپیمایی است که تنها با انرژی خورشیدی کار می‌کند، به پهنای یک هواپیمای ایرباس از نوع I-340 است، اما وزنی معادل وزن یک اتومبیل دارد.
با سپاس از بهروز کارومی که خبرها را به آگاهی من رساند و نوبت می‌رسد به مجله اقتصادی هفته رادیو فردا که کاریست از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با شماره دیگر از مجله هفتگی اقتصادی رادیو فردا در اولین ماه سال 1389 خورشیدی. امیدوارم که در هر کجا که صدای ما را میشنوید خوش و سرحال باشید. اما خبرهای اقتصادی مهم هفته: جدال و کشمکش میان مجلس و دولت بر سر قانون بودجه و هدفمند کردن یارانه ها همچنان با شدت در جریان است. فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی، این بار معاون اول رئیس جمهوری متهم به فساد می شود. جهش شدید شاخص بورس در هفته‌های اول سال تازه خورشیدی. سال تازه خورشیدی با درگیری دوباره بر سر قانون بودجه و مسئله هدفمندسازی یارانه‌ها بالا گرفته و بس به طور جدی شده که عملاً مصوبه مجلس، یعنی قانونی که تصویب شده، از طرف دولت پذیرفته نمیشه و دولت اصرار داره که در این مصوبه مجلس تجدید نظر کنه و ظاهراً از تا اندازه از حمایت آقای خامنه‌ای هم دولت برخوردار میشه، چون آقای خامنه‌ای میگه باید با هم صحبت کنین و حل کنین، در حالی که اگه قانون و قبول میکرد دیگه صحبت نداشت. از جاله وفا، تحلیلگر اقتصادی و عضو هیئت تحریریه نشریه انقلاب اسلامی در هجرت میپرسم ریشه های این درگیری ها را در کجا باید جستجو کرد و آیا دولت حق ندارد وقتی میگوید با 20 هزار میلیارد تومان قادر به اجرای قانون نیست؟
دعوا سر لاف ملاست، یعنی در واقع سر دو تا مسئله است. یکی این که دولت احمدی نژاد کسری بودجه خودشو میخواد با این رقم تا حدی پر کنه، از یه طرف هم باید سهم مافیایی که دولت خود رو مدیون اونها میدونه بپردازه. حالا این که این مسئله و افزایش از 20 هزار میلیارد تومان به 40 هزار میلیارد تومان چقدر تورم ایجاد بکنه، فشارش بر روی دوش اقشار مختلف مردم تا چه حد باشه، امری برای این دولت ثانوی است.
آقای لاریجانی در نامه‌ای که پاسخ میده به آقای احمد نژاد اتفاقا به همین مسئله اشاره میکنه، یعنی دولت واقف نیست که این میتونه بسیار باعث تورم و ناآرامی و مشکلات بشه.
چرا واقف هست؟ به نظر من اینجور نیست که واقف نباشه، میدونه ولی براش مسئله نیست. ببینید، ایجابات قدرت زمانی کسی که در چارچوب قدرت و توازن قوا نگاه میکنه مجبور میکنه اون کسی که تن میده به قدرت رو که به ایجابات قدرت اولویت اول رو ببخشه تا نیاز مردم یا فشاری که بر اقشار مختلف مردم میاد. آقای لاریجانی در نامش خواسته از آقای احمدی نژاد که شما خودتون نظر کارشناسیتون رو، بررسیاتون رو بگید که 40 هزار میلیارد تومان چقدر تورم ایجاد میکنه یا 20 هزار میلیارد تومان چقدر تورم ایجاد میکنه و در سال آینده رشد اقتصادی چقدر خواهد بود. آقای باهنرم که نایب رئیس مجلس جدیدن اعلام کرد که در سال آینده رشد اقتصادی برابر با صفر خواهد بود. بنابراین در یک نظامی که حتی سازمان پژوهش‌های مجلس با صراحت اعلام کرده در گزارش رسمیش که حتی خود این قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که توسط مجلس هم تصویب شده 68% ایجاد تورم میکنه و حتی اگر الان این 20 هزار میلیارد تومان هم تقلیلش بده، در صحبت به اصطلاح مخالفت آقای توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بود که با دقت بکنید که مسئله سر 20 هزار میلیارد تومان نیست، بلکه با توجه به مالیات و عوارض مردم باید 31 هزار میلیارد تومان بدهن. منتها دولت هم در خود این مجلس نظام نمایندگان طرفدار خود داره. الان هم یک کمیته از دولت و مجلس دور هم جمع شدن، کمیته مشترکی که قرار روی بررسی پیشنهاد 35 هزار میلیارد تومان، یعنی یک چیز به اصطلاح توافق بینابینی، به توافق برسن. حتی هستن نمایندگانی در این نظام مثل آقای ارسلان فتیپور که گفته حتی ممکنه تا سقف 38 هزار میلیارد تومان مجلس بتونه کنار بیاد با دولت این رو بالا ببره.
یعنی عملا خواست دولت رو قبول کنه.
بله، یعنی خواست دولت رو قبول کنه و حالا مقدار 2000 میلیارد تومان کمتر مسئله نیست، ولی یعنی در واقع تن به دولت هستن منتقدانی به این عملکرد دولت که معتقدن که این قانون تصویب شده و خود دولت هم اون رو ابلاغ کرده و اینکه تاکنون اصلا اجرا نشده خودش جای سوال داره. یا اون آقای کواکبیان هم توضیح داده که اگرم میخواد حذف بکنید این بند رو در قانون بودجه، باید دولت روش‌های به اصطلاح قانونیش رو طی کنه، یعنی متمم بیاره، یا اینکه پس از 6 ماه که نتیجه گرفتی این بند به ضرر منافع کشور اون رو حذف کنی. منتها در واقع دعوا بین اعضای مختلف مافیا، شما روند این دولت رو اگر مورد توجه قرار بدید، در همین دو روز اخیر چندین خبر درد شد که مثلا بسیج با 300 فروشگاه زنجیری وارد عرصه توزیع کالا میشه، یا پروژه های گسترده استانی با ارزش 1260 میلیارد تومان به سپاه به خصوص در شیراز و بوشهر، استاندار بوشهر اعلام کرد واگذار میشه به سپاه پاسداران و بدون حتی انجام تشریفات مناقصه. همه نقشی است که این به اصطلاح دولت اصراری برای اینکه منبع درآمد بیشتری داشته باشه به خاطر به اصطلاح ادای دینش به مافیایی که از اونها حکایت میکنه. یک خبرم جدیداً از طرف آقای الیاس نادران که از مخالفان این دولت هست در مسئله همه افزایش سهم درآمد دولت از قانون هدفمند کردن یارانه ها، ایشون اعلام کرده که معاون آقای احمدی نژاد یعنی آقای رحیمی، ایشون سرکرده باند فساد کمیته فاطمی هست که پولا رو بین هم تقسیم میکردن و همه اعضای این باند هم دستگیر شدن به غیر از معاون اول آقای رئیس جمهور. و خاطرتون باشه در خود این بودجه سال 89 دست بسیار بازی داره معاون اول رئیس جمهور در جابجایی چندین بند و سهم زیادی از بودجه به شکل پول در اختیار معاون اول قرار میگیره برای جابجایی یا بسیار اختصاص دادنش به پروژه های خاصی. پس بنابراین باید رو این دقت بکنیم که این پول ها در واقع به جیب مردم میره که نخواهد رفت به زعم من، یا به سمت مافیا سوق داده میشه.
ولی شما بیشتر تکیه دارین بر روی اهداف و انگیزهای سیاسی دولت و بخشی که فعلا در هر حال دولت رو در دست داره، اما دولت اصرار داره از نظر اقتصادی که با این مبلغ 20 هزار میلیارد تومان نمیتونه یارانه هایی که قرار به مردم پرداخت کنه پرداخت کنه. تا چه اندازه این استدلال قابل بحث هست؟
ببینید، مقاصد سیاسی از مقاصد اقتصادی جدا نیست. وقتی یک مافیایی میخواد سیطره سیاسی خودش رو حفظ کنه بدون اینکه پشتوانه مالی داشته باشه، امکان پذیر نیست برای سیطره زور اون هم بر مخالفت با مردم اون سیطره رو گسترش بده. اما به نظر من صادق نیست دولت کودتا در ادعایی که داره، چرا که اگر مسئله اصلیش واقعا پخش یارانه ها در دست قشرهای نیازمند بود، همین 20 هزار میلیارد تومان رو در این جهت سوقش میداد، نه اینکه اصرار داشته باشه این دو برابر بشه تا بتونه بخش جزئی از اون رو در اختیار مردم قرار بده. مسئلهش پوشاندن کسر بودجه و مسئلهش بیشتر پرداختن سهم به اصطلاح مافیایی است که ازش میخوان این کمک‌های مالی رو. و الان مجلس این نظام در موقعیت بسیار بسیار ضعیفی در همین چارچوب این نظامی هم که منم قبولش ندارم رو دارم توضیح میدم خدمتون قرار داده. و خود شما هم به درستی اشاره کردید که رهبری این نظام هم حمایت دولت رو در نظرش هست، اگر نه مصوبه مجلس اینقدر بی‌اعتبار نمی‌کرد. پس بنابراین دولت کودتا نگرانی توانایی هم از این نداره که این مجلس توانا به نظارتش بر نوع خرج کردن این مقادیر از پول که در اختیارش قرار میگیره باشه.
در این میان سایت های اینترنتی خبر میدهند در دیدار نوروزی سران جمهوری اسلامی با آقای خامنه ای میان علی لاریجانی و محمود احمدی نژاد درگیری لفظی پیش آمده و آقای احمدی نژاد گفته که این قانون را اجرا نخواهد کرد و اگر آقای لاریجانی اصرار بر اجرای این قانون دارد میتواند برای اجرا به کسی که بعد از ظهر انتخابات به او تبریک گفت مراجعه کند. آقای خامنه ای در این زمینه گفته است که به نفع جمهوری اسلامی نیست این اختلافات علنی شود. روز سه‌شنبه الیاس نادران نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ایران را متهم به فساد مالی کرد. آقای نادران محمد رضا رحیمی را رئیس حلقه فساد اقتصادی خیابان فاطمی معرفی کرد و گفت افرادی که در بحث مفاسد اقتصادی از رحیمی دفاع می‌کنند از دخالت وی در شبکه‌ای که اعضای آن دستگیر شدند اطلاعی ندارند. به گفته آقای نادران تمام اعضای حلقه فساد مالی خیابان فاطمی بجز آقای رحیمی دستگیر شدند و جابر عبدالی، الیاس محمودی و مسعودی به عنوان اعضای اصلی این حلقه فساد دولتی بودند. الیاس محمودی پیش از این رئیس مجتمع قضایی امور اقتصادی قوه قضاییه و همچنین رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضاییه بود است. آقای نادران درباره نقش معاون اول رئیس جمهور در پرونده فساد مالی خیابان فاطمی گفت چک‌ها را جابر عبدالی امضا می‌کرده است، اما خط موجود در چک‌ها مربوط به فرد دیگری است و مشخص کردن اینکه خط متعلق به چه کسی است کار سختی نیست. محمود احمدنژاد در 5 سال گذشته بارها بر لزوم مبارزه با فساد اقتصادی تاکید کرده است، اما منتقدان دولت با اشاره به ثروت کلان محمد صادق محصولی وزیر سابق کشور و وزیر فعلی رفاه آقای احمدی نژاد را متهم می‌کنند که از حربه مبارزه با فساد اقتصادی در ایران در 2 دوره اخیر انتخابات ریاست جمهوری بیشتر استفاده تبلیغاتی کرده است. از سوی دیگر سازمان بین المللی شفاف سازی در گزارش سال 2009 خود با دادن نمره‌های بین 10 تا 3 و یا پایین تر از آن به کشورها میزان فساد مالی و دولتی در 180 کشور جهان را اعلام کرد. نمره ایران در این ارزیابی 1.8% یعنی یکی از بدترین نمره‌ها بود. از فریدون خاوند کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم اگر بخوایم نگاهی به ساختار اقتصادی ایران بیندازیم چرا امکان دست دادن به فساد اقتصادی در جمهوری اسلامی به این گستردگی فراهم است؟
ریشه های اقتصادی فساد در واقع یکی اقتصاد دولتی ایران هست و دوم اقتصاد نفتی ایران. تمرکز بخش بسیار گسترده ای از اقتصاد در دست دولت در واقع امکانات بسیار زیادی رو فراهم میاره برای اینکه اشخاصی بتوانند با دستیابی به قدرت سیاسی برای خودشون منافع فردی و مالی درست بکنن. و از طرف دیگه مسئله ای که میشه به عنوان یکی دیگر از ریشه های فساد در ایران تلقی کرد رانت نفتی، دلارهای نفتی و چگونگی تزریق آن در شریان های اقتصادی کشور و تقریبا در تمام کشورهایی که اقتصادشون بر اساس رانت نفتی میچرخه دامنه فساد گسترده است. در این شرایط فعالیت نهادهای معروف به شبه دولتی رو هم باید مورد توجه قرار داد که به هیچ کدام از دستگاه‌های رسمی حساب پس نمیدن و در این میان حضور روزافزون نظامیان هم هست، به ویژه شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران در عرصه‌های اقتصادی که این هم طبعاً به فساد دامن می‌زنه. در کنار این عوامل صرفاً اقتصادی به عوامل سیاسی هم باید توجه بکنیم و اون یکیش نبود نهادهای واقعی قضایی هست و قوانین مؤثر برای مبارزه با فساد، وجود دیکتاتوری هست در ایران و اینکه احزاب و سازمانهای آزادی وجود ندارند که بتوانند نظارت بکنند بر اداره کشور، و از طرف دیگه سرکوب رسانه‌های آزاد و نهادهای و شخصیت‌های مستقلی رو هم باید مورد توجه قرار داد که اینها اگر امکان داشتن طبعا برای جلوگیری از فساد اقدام می‌کردند، افشای فساد می‌کردند و تا به حال این مسئله امکان پذیر نبوده براشون. ما می‌بینیم که در خود جمهوری اسلامی آقای احمدی نژاد بارها و بارها تأکید کردند بر اینکه مافیای بسیار گسترده‌ای بر زندگی سیاسی ایران تسلط داره، ولی تا به حال هیچ نشانی از رهبران این مافیا در دست نیست. ایشان هیچگاه اشاره‌ای نکردند که این مافیا رو چه کسی یا چه کسانی رهبری میکنند و از بین اطرافیان ایشان هم ما دیدیم کسی مثلا مثل آقای پالیزدار که سخنانی رو در این زمینه رسما گفت از سرنوشتش اطلاعی در دست نیست، یا اینکه اگر اطلاعی در دسته به نظر میرسه که گرفتار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شده و گویا در حال حاضر در زندان به سر میبره.
شما اشاره کردید به پیش شرط‌های کلی ساختار اقتصادی در ایران که فساد رو ترغیب میکنه یا به فساد کمک میکنه، ولی عملا در صحنه مبادلات روزانه این فساد چگونه شکل میگیره؟
ببینید، در وضعیت فعلی اقتصادی ایران به دلیل تمرکز بخش بسیار مهمی از تولید ناخالص داخلی در دست دولت هست. مثلا به طور مشخص یکی از مسائلی که دامنه فساد رو در ایران گسترده میکنه بازرگانی خارجیه. واردات ایران در دست چه کسانی است؟ ما هر سال بر اساس آمار رسمی حدود 55 میلیارد دلار تا 60 میلیارد دلار واردات داریم. چه کسانی واردات ایران رو کنترل میکنند؟ چه کسانی از این واردات در عرصه‌های مختلف سود میبرند؟ در عرصه خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، این واگذاری‌ها چگونه انجام میشه؟ چه نهادهایی بر اون نظارت میکنند و چه کسانی از این واگذاری‌ها سود میبرند؟ در عرصه بانکی برای برخورداری از تسهیلات مالی، میدانیم که این تسهیلات دستیابیش برای همه ایرانیان آسان نیست و کسانی به این تسهیلات دستیابی دارند که بتوانند به مقامات سیاسی و مقامات بانفوذ مراجعه بکنند و در واقع در همین عرصه هم نمونه های زیادی رو از فساد میبینیم. اینها موارد مشخصی هست از عواملی که میتواند در ایران به فساد دامن بزنه.
در روزهای پایانی سال گذشته صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران از شناسایی و دستگیری یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت های دولتی خبر داد و گفت افراد این باند توانستند با جعل اسناد دولتی و قضایی میلیارد ها تومان به حقوق مردم و بیت المال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس یک نفر از آنان 6 میلیارد تومان است.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
و ما به خبری اقتصادی از همکارم مینا بهارمست توجه کنید.
نشست مطبوعاتی روز سه‌شنبه رئیس کل بانک مرکزی ایران برای تشریح بسته پولی سال 89 به دفاع از نظر دولت در مورد درآمد 40,000 میلیارد تومانی قانون یارانه‌ها تبدیل شد. محمود بهمنی که خبرنگاران را برای اعلام سیاست‌های پولی و نظارتی در سال جاری به بانک مرکزی دعوت کرده بود، بیشتر مجبور به اظهار نظر درباره بحث‌های جاری بر سر قانون بودجه و هدفمند کردن یارانه‌ها شد. رئیس کل بانک مرکزی ایران پیشبینی تورم 60% مرکز پژوهش‌های مجلس و برخی نهادهای دیگر در صورت اجرای قانون یارانه‌ها با درآمد 40,000 میلیارد تومانی را رد کرد و گفت در صورتی که نظر دولت در مورد این درآمدها تأمین شود، علاوه بر تورم انتظاری که رقم آن مشخص نیست، حداکثر 15% به نرخ تورم موجود افزوده خواهد شد. رئیس کل بانک مرکزی ایران همچنین از تهیه چند سناریو برای مقابله با آثار اجرای قانون یارانه‌ها خبر داد و گفت بانک مرکزی آمادگی دارد تا با تغییر شرایط اقتصادی کشور بدون فوت وقت سیاست‌های بسته پولی سال 89 را تغییر داده و به مراجع قانونی برای تصویب ارائه کند. او پیشبینی نرخ تورم 33% صندوق بین‌المللی پول را هم در شرایط اجرای قانون یارانه‌ها نادرست خواند و افزود ساختار اقتصاد هر کشور را مسئولان کشور بهتر می‌دانند. بسته سیاست نظارتی بانک مرکزی برای سال جاری که به تصویب شورای پول و اعتبار و در تاریخ 15 فروردین ماه به تایید محمود احمدی نژاد هم رسیده است، در روزهای آینده به نظام بانکی ابلاغ می‌شود. در این بسته نرخ سود برای عقود مبادله‌ای برای مدت کمتر از 2 سال 12% و برای مدت بیشتر از 2 سال 14% تعیین شده است. همچنین نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری 5 ساله با 0.5% کاهش نسبت به سال گذشته 17% و نرخ سود سپرده‌های 1 ساله نیز با 0.5% کاهش به 14% رسیده است. از سوی دیگر شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران در دیدار خود با فرستاده ویژه و مشاور نخست وزیر کویت از انتشار 11 میلیارد دلار اوراق مشارکت ارزی با سود مناسب در سال جاری خبر داد و سرمایه‌گذاران خارجی دعوت کرد تا با خرید این اوراق به نوعی در طرح‌های اقتصادی و پروژه‌های سرمایه‌گذاری ایران مشارکت کنند.
در روزهای آغازین کاری سال جدید خورشیدی بورس تهران دوره بالندگی و رشد بی سابقه ای را تجربه می کند. شاخص سهام بورس تهران در این روزها از مرز 13500 واحد گذشت. علیرضا احمدی روزنامه‌نگار اقتصادی و کارشناس بازار بورس و سرمایه در تهران از دلایل رونق در بازار بورس تهران می گوید.
ببینید یه دلیلش برمیگرده جناب آقای زرنگار به سخنرانی و تاکید مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران در روز اول سال نو در مشهد که تاکید کردن بر اهمیت سرمایه گذاری در بازارهای بورس ایران. بحث بعدی برمیگرده به رشد قیمت نفت در سال جاری به بیش از 80 دلار که باعث افزایش توان اقتصادی جمهوری اسلامی شده و یک مقدار خوشبینی و نزد فعالان و سرمایه گذاران به وجود آورده نسبت به آینده بازار سهام. نکته بعدی برمیگرده به اینکه خب در سالهای 85 و 86 و 87 شاهد سقوط و نزول شدید و هولناک و گسترده بازار بورس بودیم. مسلما در بسیاری از سهامهای بورس تهران قیمتها به کف حداقلی خودش رسیده و بنابراین جای تعجب نداره که قیمتها مجددا خودشون رو تصحیح بکنن و رو به رشد داشته باشن. نکته بعدی اینکه بسیاری از شرکت‌های بورس تهران برای سال 88 آمار و ارقام خوبی از بودجه تولید و عملکرد و فروش خودشون منتشر کردن که این مسئله و مؤلفه امیدواری‌های رو نزد فعالان و سرمایه‌گذاران به وجود آورده. مسئله بعدیش رکود شدید و تاریخی و دامنه‌دار و گسترده در بازار املاک و مستغلات کشور است که باعث شده بخش زیادی از سرمایه‌ها و نقدینگی که در این بخش وارد شده بود کم کم حرکت کنه، بیاد اقدام به خرید و فروش سهام در بورس تهران بکنه. مسئله بعدی هم که در رونق فراگیر بورس مؤثر بوده تثبیت دولت محمود احمدی نژاده. یعنی الان بسیاری از فعالان بورس، سرمایه گذاران، شرکت ها و اشخاص متوجه شدن که دولت احمدی نژاد حداقل تا 3 سال آینده تثبیت شده است و در حقیقت چالشی از نظر مشروعیت برای این دولت فعلا وجود نداره. بنابراین با خوشبینی و امیدواری آمدن و در حال خرید سهام هستند. مسئله بعدی در رونق فراگیر بورس در 2 هفته اخیر بسیار مؤثر بوده افزایش سرمایه گذاری نهادهای دولتی و شبه دولتی و بانک ها و صندوق های بازنشستگی و لیزینگ ها و شرکت های بیمه است که اینا نقدینگی سرگردان خودشون رو وارد بازار بورس کردن که بازار بورس در بدترین حالت حداقل سالی 25-30% بازده به اونها خواهد داد. مسئله بعدی که در رونق فراگیر بورس مؤثر بوده مسئله نزدیکی به فصل مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت ها و موسم تقسیم سود سالیانه در خرداد ماه و تیر ماه است که این هم در رونق بورس کاملا مؤثر بوده. مجموع این عوامل، مؤلفه و پارادایما که عرض کردم، باعث شده که شاهد یک دوره رونق طلایی در بورس تهران باشیم.
خب قابل پیش بینی هست که این دوره به گفته شما طلایی چقدر طول خواهد کشید؟
من استنباطم این است که این دوره طلایی حداقل تا پایان تابستان سال 89 تداوم داره، چون اصولا به طور سنتی همیشه در بورس تهران تهران فصل بهار و فصل تابستان فصل پر رونقی هستش، ضمن اینکه امسال این فصل پر رونق توام شده با این مؤلفه ها عوامل و دلایلی که من عرض کردم که باعث رونق فراگیرتر و گسترده‌تر بورس تهران شده. اما اینکه آیا این رونق، این پویایی، این بالندگی، این اقبال و استقبال فراگیر مردم و سرمایه گذاران در بورس تهران از شهریور 89 به این ور هم تداوم داره یا نداره، بستگی داره به مجموعه شرایط و عوامل و مؤلفه‌های اقتصادی، سیاسی، روانی و قیمت نفت که ببینیم اون موقع بتونیم تحلیل بکنیم. ضمن اینکه اگر در واقع این مسئله تحریم هم جدی بشود و چین هم به جرگه تحریم کنندگان بپیونده یا اگر شاهد در واقع تحریم نفتی کشور باشیم، ممکنه زودتر از شهریور ما شاهد عقب نشینی شاخص‌ها و نزول شاخص‌ها باشیم. ولی من دورنما، افق و دیدمانی نمی‌بینم که بازار بورس تهران بخواد تا شهریور ما با چالش و گره‌گاه جدی و بن‌بست جدی مواجه بشه، چون آتش سرمایه‌گذاری در بورس الان در حد اکثر خودش قرار داره، نقدینگی سرگردان در جامعه زیاده و به نظر هم نمی‌رسه که تحریم‌های بین‌المللی در مورد مسئله هسته‌ای بتونه به سرعت روی مسئله بورس تأثیر بگذاره.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از شما که ما را در این مجله همراهی کردید. فریدون زرنگار هستم، با شما خداحافظی میکنم. وعده ما چهارشنبه آینده.
مجله اقتصادی هفته رادیو فردا را میشنیدید عزیزان. بازپخش این مجله را میتونید در مجله نیمه شب رادیو فردا در نیمه دومش باز هم بشنوید. خب عزیزان، به پایان مجله شامگاهی میرسیم. در فرصتی که باقی مونده اجازه بدید که تلفن‌های پیامگیرهای رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. 00420-2211-24-113 و 001-202-82-87-220. پیامگیرهای رادیو فردا در تمامی ساعت شبانه روز جویا و پذیرای پیام‌های شما عزیزانه. از هر آنچه که مد نظرتونه با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا بگید. با این یادآوری که بهروز کارونی رأس ساعت 20 8 شب با تازه‌ترین خبرها با شما خواهد بود. خدا نگهدار یکایک که شما باد.